با درود فراوان به خبرهای امروز دوشنبه 13 ماه دسامبر برابر با 22 آذر ماه توجه فرمایید. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به دستور محمود احمدی نژاد و با تایید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از کار برکنار شد و به جای او علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به عنوان سرپرست موقت وزارت امور خارجه منصوب گردید. منابع خبری گفتند علت برکناری منوچهر متکی با این شتاب و در حالی که او در سنگال به سر می برد گسترش دامنه اختلافات و درگیری ها میان محمود احمدی نژاد با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی بود. حتی احمدی نژاد در چند ماه اخیر پیام‌هایش را توسط اسفندیار رحیم مشایی به کشورهای خارجی تسلیم می‌کرد و انتصاب رحیم مشایی به عنوان نماینده رئیس جمهور در امور خاورمیانه به این اختلافات دامن زد و بسیار از رسانه‌ها از برکناری یا استعفای منوچهر متکی خبر داده بودند. از سوی دیگر میشل علیومری وزیر خارجه جدید فرانسه امروز گفت دولت این کشور از نگرانی هایی که جمهوری اسلامی برمی انگیزد آگاه است و با این حکومت با زبانی محکم حرف خواهد زد. وزیر خارجه فرانسه در ادامه سخنان خود تأکید کرد که فرانسه برهم زدن ثبات و امنیت منطقه و جهان توسط جمهوری اسلامی را نمی پذیرد و به مجهز شدن ایران به جنگ افزار اتمی تن در نخواهد داد. وزیر امور خارجه فرانسه که در نشست کنگره یهودیان اروپا سخنرانی می‌کرد، شرکت کنندگان در کنگره را خطاب قرار داد و گفت اطمینان می‌دهیم که دولت فرانسه دوست اسرائیل بوده و همواره به تحقق یک سال پایدار در خاورمیانه متعهد بوده است. وزیر خارجه فرانسه در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت اگر مقامات جمهوری اسلامی شک و تردیدها را در مورد نیات خود برطرف نکنند، اعمال کلیه تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی همچنان باید در دستور کار قرار داشته باشد. اسید یار اود براک وزیر دفاع اسرائیل در مصاحبه با شبکه خبری تلویزیون CNN که دیروز پخش شد گفت تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و راهبرد تلاش‌های دیپلماتیک می‌تواند رژیم جمهوری اسلامی را از دستایی به سلاح اتمی باز دارد و به در پیش گرفتن راه دیگری مجبور کند. وزیر دفاع اسرائیل از دادن پاسخ به این پرسش که در صورت ناموفق بودن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی آیا اسرائیل ممکن است به جمهوری اسلامی حمله نظامی کند خودداری کرد و گفت لزومی نمی‌بیند به چنین پرسشی پاسخ بدهد و افزود که این حق ماست که در صورت نیاز از خودمان دفاع کنیم، حقی که برای تمام کشورها از جمله آمریکا و اروپا نیز وجود دارد تا در امنیت و بدون نگرانی و ترس زندگی کنند. از سوی دیگر منابع خبری از کشته شدن سرتیف رحمان فروزنده فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران و فرمانده لشکر حمزه استان آذربایجان خبر دادند. علاوه بر او یک افسر پاسدار به نام سروان اوریخانی نیز به قتل رسیده است. منابع خبری گفتند خبرگزاری‌های تحت سانسور جمهوری اسلامی این خبر را به شدت سانسور کردند و خبرگزاری دولتی دانشجان ایسنا به نقل از روابط عمومی ارتش درباره چگونگی کشته شدن فرمانده نیروی زمینی که فرمانده لشکر حمزه آذربایجان نیز بر عهده داشته است هیچ توضیح ندادند. خبر کشته شدن سروان اوریخانی یکی از همراهان او را نیز سانسور کردند، ولی منابع خبری گفتند این احتمال وجود دارد که هر دو بر اثر انفجاری که در خودروی آنها کارگذاشته شده بود جان باخته باشند. اما خبرگزاری دولتی و تحت سانسور ایرنا علت کشته شدن این دو افسر پاسدار را واژگونی اتومبیل آنها عنوان کرده است، در حالی که خبرگزاری ایرنا گزارش می‌دهد که او هنگام بازگشت از مأموریت از شهرستان تبریز کشته شده است، خبرگزاری ایسنا اعلام می‌کند که او در پایان مانور نیروی زمینی در جنوب کشور جان باخته است. زمان و محل کشته شدن به طور دقیق مشخص نشده است. در همین حال عده‌ای از مزدوران جمهوری اسلامی که در تظاهرات از قبل تدارک یافته دولتی همواره حضور دارند، این بار زیر عنوان اعضای بسیج دانشجویی همدان در برابر بنای تاریخی آرامگاه استرومردخای دست به تظاهرات علیه اسرائیل زدند و تهدید کردند که چنانچه به مسجد الاقصا توسط اسرائیل آسیب برسد، این مقبره را ویران خواهند کرد. آرامگاه استرومردخای از زیارتگاه‌های یهودیان ایران و جهان و از آثار ارزشمند میراث فرهنگی ایران است، ولی برای اراذل اوباش حکومتی در ایران نه آثار تاریخی و نه آرامگاه اقلیت‌های مذهبی هیچ گونه اهمیت و ارزشی ندارد. آنان دشمن فرهنگ و تمدن ایران زمینند. در همین حال حدود 20 تن از ماموران امنیتی باز هم زیر عنوان بسیج دانشی دیروز در برابر سفارت انگلستان در تهران تجمع کردند و پرچم‌های آمریکا و انگلستان را به آتش کشیدند و عکس‌های انتشار یافته در سایت‌های خبری دولتی جمهوری اسلامی از جمله خبرگزاری دولتی دانشجویان ایسنا نشان می‌دهد که حدود 20 تن در مقابل سفارت جمع شدند و 10 برابر آنها نیروهای انتظامی صف کشیدند و چند لایه حفاظتی تشکیل دادند. این عکس‌ها نشان از منزوی تر شدن هرچه بیشتر جمهوری اسلامی در میان مردم ایران است. در بین این 20 تن اسدالله بادامچیان عضو مؤتلفه اسلامی و حمید رسایی از نمایندگان واپسگرای موسوم به اصولگرا حضور داشتند که خود حاکی از آن است که حزب محافظه‌کار مؤتلفه هم هیچ طرفداری ندارد. علت ترتیب دادن این تظاهرات واکنش به اظهارات سفیر انگلستان در تهران است که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر علیه نقض حقوق انسانی در جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرده بود. در همین حال جمهوری اسلامی امروز سایمون گس سفیر انگلستان در تهران را به وزارت امور خارجه احضار کرد تا اعتراضش را نسبت به این مقاله که سفیر انگلستان پیرامون وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران ارائه کرده است ابراز کند. سایمون گس سفیر انگلستان در تهران در مقاله خود با اشاره به اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه مردم به ویژه مخالفان و نقض مستمر حقوق بشر در ایران خواستار آزادی نسیر سسوده وکیل دادگستری زندانی شده بود. از سوی دیگر اسفندیار رحیم شاهی مشاور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی در دیداری با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن هاشمی نامه دعوت رئیس جمهور اسلامی از او را تسلیم پادشاه اردن کرده است. دربار سلطنتی اردن با انتشار بیانیه اعلام کرد که محمود احمدی نژاد از ملک عبدالله دوم پادشاه این کشور دعوت به عمل آورده تا از ایران دیدن کند. در این بیانیه آمده است که پادشاه اردن نیز به گسترش روابط بین ایران و اردن ابراز علاقه کرده است. 80 تن از چهره‌های برجسته هنری و سیاسی جهان با امضای نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای رهبر و احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی خواستار آزادی سکینه محمدی آشتیانی مادر دو فرزند محکوم به اعدام شدند. این نامه امروز در صفحه نخست روزنامه تایم چاپ لندن انتشار یافته است. در میان امضا کنندگان نامه اسامی چند بازیگر سرشناس سینمای جهان از جمله رابرت دینرو، رابرت رتفورد و عده‌ای از سیاستمداران از جمله اد میلیبند رهبر حزب کارگر بریتانیا و برنارد کوشنر وزیر خارجه پیشین فرانسه به چشم می‌خورد. جمهوری اسلامی تا کنون تلاش‌های بین‌المللی درباره آزاد شدن سکینه محمدی را نادیده گرفته است. این چگونه بازی است که جمهوری اسلامی با سکینه محمدی آشتیانی، این زن 43 ساله و مادر خانواده، به راه انداخته است؟ این پرسش را ژان پیر پران روزنامه‌نگار روزنامه لیبراسیون چاپ پاریس مطرح کرده است. این نویسنده در مقاله خود ضمن اشاره به گزارش پرس تیوی، شبکه تلویزیونی وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که به زبان انگلیسی برنامه برای خارج پخش می‌کند، می‌نویسد این شبکه پس از آن که خبر آزادی سکینه محمدی را پخش کرد، ساعتی بعد همین تلویزیون ضمن تکذیب آزادی این بانوی 43 ساله اعلام کرد که سکینه محمدی آزاد نشده، بلکه برای بازسازی صحنه قتل همسرش با توافق قوه قضاییه توسط شبکه پرس تیوی و برای ساعتی به خانه‌اش برده شده بود. روزنامه لیبراسیون چاپ پاریس می‌نویسد این اقدام تلویزیون پرس تیوی که متعلق به سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی است برای بازی دادن و دست انداختن مخالفان جمهوری اسلامی و تمام کسانی است که در خارج از کشور از جان سکینه محمدی آشتیانی دفاع کردند و اقدام این شبکه وابسته به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی هدف مهمتر دیگری را نیز دنبال کرده و آن منحرف کردن افکار عمومی جهان از سرنوشت نامشخص هزاران روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر است که در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. روزنامه لیبراسیون با اشاره به ادامه بازداشت نسرین ستوده، وکیل مدافع نوجوانان محکوم به اعدام و زندانیان سیاسی و اعتصاب قضای نامحدود که در زندان آغاز کرده است، می‌نویسد واکنش مشابهی به منظور جلوگیری از اعدام شهرا جاهد با اینکه جرم او هرگز ثابت نشده صورت نگرفته و همه نیز می‌دانند که دست کم 15 زن دیگر در انتظار اجرای احکام سنگسار خود در زندان هستند. اصلی دیگر دیوان عالی جمهوری اسلامی که اعضای آن احکام اعدام علیه مبارزان و زندانیان صادر می‌کنند، حکم درآوردن چشم‌های یک جوان 25 ساله را صادر کرد و حکم داد که هر دو چشم او را درآورند تا این جوان کور شود. نام این جوان 25 ساله مجتبی ذکر شده است و متهم است که با پاشیدن اسید به صورت مرد دیگری باعث کوری او شده است. طبق رأی دادگاه بدوی و با تایید دیوان عالی کشور، مجتبی طبق احکام اسلام محکوم به قصاص شده است و هر دو چشم او با حضور پزشک قانونی کور خواهد شد. صدور احکام قرون وسطایی و ضد بشری جمهوری اسلامی که در هیچ کشور دیگری صادر نمی شود، بارها با اعتراض ارگانها و مدافعان حقوق بشر در جهان روبرو شده است. با اجرای این حکم ضد انسانی، در واقع رهبران جمهوری اسلامی نه یک نفر بلکه دو نفر را از نعمت بینایی محروم می کنند. از سوی دیگر میرحسین موسوی از مخالفان دولت احمدی نژاد در مصاحبه‌ای با پایگاه خبری کلمه سبز گفت انتشار اسناد سایت ویکیلیکس نشان می‌دهد که دولت در منطقه متحد واقعی ندارد و همان آشفتگی‌ها که در سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی حاکم است در سیاست خارجی هم همینطور است. میرحسین موسوی وحشت پراکنی، سخنان بدون حساب، ضعف مفرط در دیپلماسی و نمایش افراطی قدرت نظامی را از علل شکست دیپلماسی دولت احمدی نژاد می‌داند. اسنادی که ویکیلیکس منتشر کرده است نشان می‌دهد که برخی از رهبران با نفوذ کشورهای مسلمان منطقه از جمله پادشاه عربستان سعودی از آمریکا خواسته بودند که به جمهوری اسلامی حمله کند. در همین حال ماموران امنیتی جمهوری اسلامی محل سکونت میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت احمدی نژاد را محاصره کردند و اجازه خروج یا دیدار برخی از شخصیت‌های سیاسی با وی را نمی‌دهند. زهرا رهنورد همسر موسوی نیز دیروز تایید کرد که ماموران امنیتی اجازه خروج همسرش را از خانه نمی‌دهند و هنگامی که علی تاجرنیا نماینده پیشین مجلس و عضو جبهه مشارکت خواسته بود تا با وی ملاقات کند، با مخالفت ماموران امنیتی روبرو شد. از سوی دیگر آتش‌سوزی گسترده سراسر جنگل‌های شمال ایران ادامه دارد و روز یک شنبه اعلام شد که آتش‌سوزی‌ها به جنگل‌های گیلان، بهشهر و همچنین گرگان نیز سرایت کرده است و بخش زیادی از این جنگل‌ها در میان شعله‌های آتش می‌سوزد. 4 هفته است که جنگل‌های استان گلستان، فومن، ابر، جعفرآباد، گرگان، سیاهکل، رودبار، املش و فومن در حال سوختن است، ولی به علت عدم امکانات و نبودن هواپیماهای ویژه آتشنشانی اقدام موثری برای مهار آتش‌سوزی ها انجام نمی‌گیرد. در حالی که جنگل‌ها در شمال در شعله‌های آتش می‌سوزند، رئیس سازمان مدیریت بحران در جمهوری اسلامی امروز ادعا کرد که جنگل‌های کشور آتش نگرفته، بلکه تنها کف جنگل‌ها دچار آتش‌سوزی شده است و آتش‌سوزی جنگل‌ها بحرانی نیست. رئیس مدیریت بحران می‌گوید که 80 منطقه از جنگل‌های گلستان دچار آتش‌سوزی شده است. وی علی‌رغم اینکه جمهوری اسلامی قادر به مهار کردن آتش‌سوزی‌ها پس از گذشت 4 هفته نیست، گفت ما به روسیه نیازی برای کمک در خاموش کردن آتش نداریم. از سوی دیگر کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی اصفهان 6 ماه است از دریافت حقوق خود محروم ماندند. روزنامه آرمان چاپ تهران گزارش داد. دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان میگوید در حال حاضر بیشتر کارگران اصفهانی بابت حقوق قانونی خود از 1 تا 6 ماه طلبکارند. به گفت نبود امنیت شغلی باعث شده است تا کارگران تا حد ممکن در مقابل تأخیر ایجاد شده سکوت کنند. در همین حال بیش از 250 تن از کارگران اخراجی کارخانه نساجی کردستان در اعتراض به عدم دریافت مزایای خود و گرانی سرسام‌آور در برابر اداره کل کار استان کردستان در سنندج دست به تجمع زدند. دبیر اجرایی خانه کارگر در شهرستان نیشابور امروز گفت که 15% از کارگران این شهر حدود 4 ماه است که حقوق خود را دریافت نکردند و هیچ کس نیز پاسخ نیست. و سرانجام این که با آلودگی خطرناک هوای پایتخت، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی امروز از افزایش مراجعه مردم به اورژانس‌های تهران خبر داد و گفت تعداد مراجعان قلبی به اورژانس 18% و تعداد مراجعات بیماران تنفسی 30% افزایش یافته است. در همین حال گروه صنعتی ایران خودرو علت آلودگی بی سابقه هوای پایتخت را ناشی از افزایش مصرف بنزین غیر استاندارد اعلام کرد و نوشت که سوخت غیر استاندارد سبب افزایش مصرف بنزین و آلودگی هوا شده است و سازمان‌های مسئول بهتر است به استاندارد کردن سوخت بپردازند. ایران خودرو در گزارشی اعلام می‌کند که محصولات جدید ایران خودرو در سال 1389 با موفقیت آزمون استاندارد آلایندگی یورو 3 را گذرانده و بر اساس آن مجوز شماره گذاری از سوی سازمان محیط زیست و نیروی انتظامی صادر شده است.